بسم الله الرحمن الرحیم. صدای بیا تنه میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. تبیه کنین همه با هم محضر بیبی دعالم حضرت زهرا سلام الله علیها، سلامتی امام زمان، تعجیل در فرج امام زمان، شادی روی کلیه شهدان، شهدای 8 سال دفاع مقدس، خصوص شهدای کربلا، همه با هم صلوات ختم میکنیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجهان. ارزم بزرگ که موضوعی که در خدمت شما بزرگواران هستیم تقریبا یه رنگ و بویی از مباحث خانواده داره بیشتر. خب یکی از حالا مباحثی که ما خودمون پیگیر بودیم سالها در مورد مباحث روانشناسی و حالا شناخت بعضی از اختلالات و درمان خیلی از اختلالات بود و یه بحث رو خدمت شما اینجا آماده کردیم که بتونیم یه نگاه جدیدی نسبت به قصه خانواده داشته باشیم. ببینید حالا من یه مصاحبه ای رو ترتیب دادم از روایت رو به قول من رو جمع آوری کردیم بهش خودش هم مصاحبه یه غیر حضوری با پیامبر اسلام و این بحث رو اینجوری فراهم کردیم به صورت یه مصاحبه این کار انجام داریم. حالا انشاءالله در بین مصاحبه‌ای که انجام بدیم به فضل الهی مباحثمون هم خدمت شما بیان خواهیم کرد. ببینید وقتی از پیامبر اسلام سوال میکنیم که میشه یه تعریفی از اسلام داشته باشید، پیامبر در یه روایتی میفرمان الاسلام و حسن الخلق، اسلام یعنی حسن خلق. بعد اگر از پیامبر سوال کنیم که میشه بگی خدای متعال شما رو برای چی مبعوث کرد، پیامبر میفرمان انی بعثت لأتمم لحسن الخلق یا انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاقم وارد شده. و در ادامه یکی از سوالات خیلی مهمی که حالا برای شما شاید جالب باشه این هست که ما اگر از پیامبر سوال کنیم که خدای متعال چه وسیله‌ای رو قرار داده برای رسیدن بندگان به خودش، یعنی یه وسیله‌ای که میتونه انسانها رو به خدا نزدیک کنه، در یه روایت پیامبر فرمودن ان الله جعل مکارم الاخلاق صلتن بینه و بین عباده، خدای متعال قرار داده مکارم اخلاق رو وسیلهی بین خودش و بندگان خودش، یعنی یه راهی رو که خدای متعال خودش قرار داده برای رسیدن بندگان به خودش رو گفتن مکارم اخلاق. بس همونم فحسب و احد و کن متصفن به خلقن متصلن به الله، پس بیان ما هم متصل بشیم به یه خلقی که ما رو متصل کنه به خدا. حالا در ادامه ما سوالی که میخوام بکنیم تقریبا رنگ و بوی قصه خانواده رو پیدا میکنه و اون هست که از پیامبر سوال کنیم که ما چه کار کنیم که در بهشت با شما محشور بشیم. این یکی از سوالات اینه که چه کار کنیم هم بهشتی بشیم و هم در بهشت با شما محشور بشیم. پیامبر این جواب رو میدن، خیلی جواب قشنگ دقیقی هم هست. این جواب رو در کتاب تحکیم خانواده آیده شهری اومده، تو میزان حکمه اومده که فرمودن احبکم منی، یعنی محبوب ترین شما به من، و اقربکم یوم القیامت مجلسا و نزدیکترین شما در روز قیامت به من کیه؟ معمولا کسی که دو تا خصلت داشته باشه، یکی احسن و کم خلقن، کسی که حسن خلق داشته باشه، و بعد فرمودن و خیر و کم لأهله، کسی که نسبت به خانوادش بهترین باشه. ببینید پیامبر اسلام قصه بهشتی شدن یک انسان رو، یکیش رو گفتن کسی که حسن خلق، یکم کسی که قصه خانوادش جدی باشه. و این خیلی مهمه. ما تحقیق کردیم، روایت‌های زیاد رو داریم که یکی از ملاک‌های بهشتی شدن و جهنمی شدن انسان‌ها بستگی به نوع رفتار انسان‌ها و خانواده است. و الان تو جامعه ما متأسفانه مسئله خانواده هنوز به عنوان یه مسئله عبادی جا نیفتاده تو جامعه ما. مثلا ببینید چه بعضی مثلا از خانوما فکر می‌کنن که مثلا کار تو خونه باعث میشه که مثلا وقتشون تلف بشه. چرا مثلا میگم ما خیلی عذرخواهی میکنم، میگه ما صبح تا حالا داشتیم تو خونه کلفتی شما رو میکردیم، مثلا به شوهرش اینجوری میگه، چرا این الفاظ رو به کار میبره؟ یا چرا مثلا یه مرد وقتی میره سر کار میگه من داشتم صبح تا حالا مثلا جون میکندم؟ چرا این اصطلاحات رو به کار میبریم؟ چرا؟ چون هنوز نگاهمون نسبت به کار برای خانواده نگاه مادیه. اتفاقا ببینید روایت هایی که میخوام بگم همه شما میدونید، مثلا القاد لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله، کسی که برای زن بچه خود زحمت بکشه مثل مجاهد در راه خدا. یا مثلا یه روایت دیگری هست که همه شما هم میدونید، ولی ما یه جوری دیگری میخوام بهش نگاه کنیم، این هست که پیامبر فرمودن خدای متعال یه مکانی رو در اختیار زن قرار داده که از موقعی که این زن بیدار میشه تا موقعی که میره شب استراحت میکنه تمام اعمالی که تو این محیط انجام میده رو خدای متعال براش عبادت محسوب میکنه. حالا روایتش هم میخونن یکی یکی، اما اول نامدین اون محیط کجاست؟ آه خونه است. که پیامبر فرمودن مسجد المرأت بیتها، مسجد یک زن تو خونشه. خب بعضی از ماها تعبیر اینجوری میکنن که مثلا زن باید بره تو مسجد تو خونه نمازشو بخونه، به قول پیرزنای قدیمی که بره تو پستوی خونه نمازشو بخونه، در صورتی که اینجوری نیست. اتفاقا زن باید بیاد تو مسجد بخونه، با جماعت هم بخونه، میخوندن در زمان خود پیامبر هم میخوندن. اگر اونن مسجد یک زن تو خونه شه، ما چون روایت های زیاد رو دیدیم در کنار این روایت به این نتیجه رسیدیم که یعنی وقتی زن از موقعی که بیدار میشه و تمام کارهایی که تو خونه انجام میده رو خدای متعال به عنوان عبادت براش محسوب میکنه. مثلا یه نمونهشو بگم. یه نمونهش این هست که فرمودن اگر یه خانومی در محیط خونه یه چیزی رو جابجا کنه، من وضع شیئا من موضع الی موضع آخر، یه چیزی رو برداره از یه جایی بذاره یه جای دیگه، لإصلاح بیتها، برای اینکه این خونش جمع جور بشه، معمولا فقط نظره الله الیها، خدای متعال بهش نظر میکنه. فمن نظره الله الیها لم یعذبها، وقتی خدای متعال به کسی هم نظر کنه دیگه او عذاب نمیشه. یعنی خدا میگه خانوم من به یه جمع جور کردن تو توی این محیط خونه به تو ثواب میدم، نگاهت میکنم. حتی در یه روایتی دیدم که ببینید قصه شوهرداری و حالا همسرداری یکی از اون چیزهایی است که یکی از ملاک‌های بهشتی شدن و جهنمی شدن انسان‌ها در یکی از روایت‌ها، در چند تا روایت هست. می‌گفتن یه بار یه خانومی وارد میشه، وارد منزل پیامبر میشه، با یکی از خانوم‌های پیامبر یه کاری داشته. کارش که انجام میشه می‌خواد بره بیرون، یکی از اقوام پیامبر بوده. بعد با پیامبر یه ملاقاتی میکنه. پیامبر ازش سوال میکنه خانوم اتزوج، آیا تو ازدواج کردی؟ قالت نعم یا رسول الله، بله من ازدواج کردم. گفت تو که ازدواج کردی میخوام ببینم با همسرت چطوری برخورد میکنی؟ گفت یا رسول الله من هر کاری که از دستم برمیاد برای همسرم انجام میدم، هیچ چیزی فروگذار نمیکنم. یه موقع پیامبر به این خانوم اینجوری فرمودن خانوم فنزوری، سه مرتبه گفتن فنزوری، فنزوری یعنی خیلی مواظب باش، خیلی احتیاط کن، خیلی حواست جمع باشه. هوه یعنی همسر تو، جنت تو که و نارک، این همسر تو بهشت تو، به همسر تو چیه؟ جهنم تو. یعنی بستگی به نوع ارتباط تو با همسرت، اگر درست باشه میتونی بهشت رو کسب کنی، اگر هم اشتباه باشه خدا نکرده قصه جهنم جدیه. و الان خیلی از کسانی که تو زندگی ها دچار نکبت هایی شدن و دچار گرفتاری هایی شدن، مطمئنا قصه خانواده یه قصه خیلی جدی براشون نبوده. یعنی خیلی از ظلم هایی که افراد به خانواده میکنن، اینا نکبت هاش رو زندگی ها میگیره. مثلا من یه خاطره میخونم از مرحوم عاشق رجب‌علی خیاط که خب همه شما شاید خاطرات ایشون رو خونده باشید، تو کتاب همین کیمیای محبت نوشته. یه آقایی میگن با یه حالت مریضی میاد پیش عاشق، یا آقا من یه مریضی گرفتم، یه مشکلی برام پیدا شده، هر جا میرم دارو و درمان کنم مشکلم حل نمیشه. گفت مشکل چیه؟ گفت آقا یه زخمی، یه سوختگی روی این سینه من افتاده و نشون هرکی میدم نمیتونه مداواش کنه. گفتن شاید شما بتونید یه کاری انجام بدید. گفت این دگمه ها رو باز کن من ببینم این زخم چیه. این آقا دگمه هاشو باز کرد، دید زخم سوختگیه. گفت بله این زخم سوختگیه، ولی زخم سوختگیه تو از این سوختگی هایی نیست که بشه با دارو و درمان دنیوی درستش کرد. گفت آقا این باره چیه؟ خب میدونی عاشقی کسیست که بالاخره علم گذشته ها و آینده ها رو خدای متعال بهش داده. بعد یه تمرکزی میکنه میگه میدونی این زخم ماره چیه؟ گفت نه. گفت این زخم ماره اون روزی بود که با خانم درگیر شدی، با هم اختلاف داشتی، با هم شروع کردی دعوا، اومدی از خونه بیرون یه جمله‌ای به خانومت گفتی، یه تهمتی بهش زدی و دل خانومت رو سوزوندی. دل سوزوندی، خدا چیکار کرده؟ این سینه تو رو سوزونده. اصلا کلن ما من نکبت الا و من ذنب، در روایت داریم هیچ نکبتی به انسان نمیرسه مگر به خاطر یه گناهی که انسان انجام میده. بزرگواران، الان تو جامعه ما، حتی در بین متدینین ما، هنوز که هنوزه ما عبادتی به نام حسن خلق و هنوز جا ننداختیم. ما گناهی کبیرهی به نام سوء خلق و هنوز مردم ما باورشون نشده. طرف از غیبت خیلی میترسه، از دروغ میترسه، از مال حرام میترسه، ولی از بد اخلاقی هنوز توبه نکرده. یعنی نشده مثلا یه روز ما زجه بزنیم، شب بلند شیم و از خدا بگم خدا یا این اخلاق منو درستش کن. چون در روایت خیلی توصیف تاکید شده، من روایت از امیرالمومنین زیاد دیدم که اصلا زجه بزنید، شبها بلند شید، ناله بزنید برای این که این قلب شما صاف بشه، این اخلاق انسان چی بشه؟ تذهیب و تزکیه بشه. تو روایت داریم مسائل رو، من در قرر و درر اینو دیدم. رو همه انسان میبینیم که الان مثلا من مثال خیلی ساده بزنم، خیلی خیلی ساده. ببینید مثلا شما دارید، مثلا خدای که شما مریض میشید و نیاز به دکتر دارید، نیاز به پزشک دارید. خب اینجا همسر شما مثلا باش تماس میگیری یا مثلا میگی که فردا مرخصی بگیر مثلا ما رو ببر دکتر. خب ایشون مثلا مرخصی میگیره، از کارش میزنه، از ساعت 8 صبح مثلا تا ساعت 11 مثلا دستش بند دکتره، مثلا بره دکتر ویزیت بشه، بریم داروخونه دارو بگیم تا برگردی دو ساعت طول بکشه. ببین دو تا نگاه میشه به این قصه 3 ساعتی کرد. یکی این که من صبح علاف تو شدم، صبح تو من معتد تو شدم، عمرم تلف شد. یه نگاه دیگه این هست که نه، من صبح تو داشتم عبادت خدا را میکردم و واقعیت هم همین است. مثلا از پیامبر سوال کردن یه عبادتی به ما یاد بده، گفت یه جوون اومده پیش پیامبر گفت یا صدا من جوونم حال روزه گرفتن ندارم، شبا هم خوابم سنگینه، حال نماز شب هم ندارم. شما یکی عبادت و نماز و روزه مستحبی من یاد بدید که من بتونم انجام بدم و راحتم باشه. پیامبر فهمودن من حسن خلقهو، کسی که حسن خلق داشته باشه، کمنهو و کان قائما صائما دائما، مثل کسی است که تا دائما در حال نماز، دائما در حال روزه است. خب ببینید این نگاه، نگاه قشنگیه. مثلا شما فکر نکنید مثلا فقط نماز شب انسان رو به خدا میرسونه. همین که بتونیم در مقابل یه بد اخلاقی یه نفر یه کمی صبر کنیم، یه کمی حوصله کنیم، خود همین صبر باعث میشه که انسان کمی به خدا نزدیک بشه. چون قرآن هم گفته دیگه ان الله مع الصابرین، خدا با صابرین دیگه. حد و کلمه ان الله مع احد یعنی همون کار انسان رو به خدا نزدیک میکنه. حدودا نمیدونم چند تا موقع، من 3-4 تا موقعیت قرآنی دیدم ان الله مع الصابرین داریم، ان الله مع المحسنین داریم، ان الله مع الذین تقوا داریم دیگه. چی؟ تقوا هم داریم دیگه، توابین. احسن. ببینید یعنی چیزهایی که مثل صبر، مثلا شما سر سفره نشستید، غذا پختید، نمیدونم شوهر شما، بچه شما یه حرفی میزنه، یه حرکتی میکنه، شما ناراحت میشید، شما بالاخره میریزید به هم. همین که صبر میکنید و هیچی نمیگید و تحمل میکنید و فعلا زندگی رو به همش نمیزنید، خود همین ان الله هم از صابرینه. مثلا بعضی موقعا من بارها شده مثلا به مراجعین خودم میگم خانوم، تو که این همه زحمت کشیدی برای شوهرت، تو که مثلا صبح که بلند شدی مثلا ظرفا رو شستی، رخت رو شستی، خودت رو جارو زدی، غذای خوشمزه پختی، خودت رو آماده کردی، همه شرایط برای شوهرت آماده کردی، حالا شوهر شما مثلا خسته اومده، مثلا حالا سرش درد گرفته، مثلا حالا دیر اومده، گاهی موقع یه کمی این مسائل رو تحملش بکن، این شیرینی های زندگی رو از بینش نبر. تو الان 7-8 ساعت زحمت کشیدی برای اینکه شوهرت بیاد از زندگی تو لذت ببره، ولی تو یک تا صبر نکردی، حوصله نکردی. این صبر نکردن تو و حوصله نکردن تو باعث شد تمام این شیرینی های 8 ساعته تو همش از بین بره. با این موقع صبر آدم رو به خدا خیلی نزدیک میکنه. خدا رحمت کنه شهید چمران رو، ایشون یه خانومی داره از لبنان، ایشون یه ازدواج مجددی تو لبنان کردن، کتابی نمیشه به نام من و چمران، کتاب جالبیه، کتاب های مختلفی تو زندگی ایشون هست. ایشون میگه مادر من مخالف ازدواج من با آقای چمران بود، خیلی مخالف بود، حتی میگفت که فردا بیوه میشی، تو با کی ازدواج کردی؟ این که همیشه مرد جنگه، میره میجنگه و خلاصه تو رو بیوه میکنه، شهید میشه، خیلی مخالف. میگه هر وقت مثلا میگه ما هنوز عروسی هم نکرده بودیم، من خونه پدر و مادرم بودم، شهید چمران میره یه سری به من میزد، این مادر من خیلی بد اخلاقی میکرد، گاهی موقع توهین میکرد، فحشای خیلی زشتی بهش میداد که یه جوری مثلا این طرد بشه. بعد میگه یه روزی اومد مادر من داشت تو حیات ارزن بزون که لباسا رو میشست، لباسا کثیف و لباسای خلاصه چرک اینها رو داشت میشست و مش میکرد. بعد یه موقع شهید چمران وارد خونه ما شد تو حیات، تا سلام کرد به مادر من، مادر من یه گیزی کرد و یه عصبانی شد و گفت خیلی، حالا من دیگه نمیگم چه گفت، حرفای توهین‌آمیز، و بعد یه مش کرد این کفایی که تو این تش بود و همیشه پاشید تو صورت این چمران که مثلا برو گم شو برو مثلا دختر منو میخوادی گولش دن. شهید چمران یکم این کفا رو پاک کرد و آرام اومد جلو و این انگشتر نامزده رو از دستش داد و اومد دو زانو نشست در مقابل این مادر و گفت مادر من دوست ندارم شما ناراحت بشید، اینو بگیرید به دخترتون بگید بیاد به این دفتر تو ما سیغمون رو پس بگیرید، من نمیخوام شما زیاد ناراحت بشید. بگو وقتی این حلقه رو داد و برگشت، مادر من این رفتار رو که دید خیلی منقلب شد و خیلی تحت تاثیر قرار گرفت، مثلا خجالتش از مثلا کاری که انجام داده بود. ببینید آدم ها این جاهاست که تقریبا به خدا بیشتر نزدیک میشن. ان الله مع الصابرین یعنی همین جا دیگه، ان الله مع الصابرین یعنی صبر در مقابل گاهی موقع جهالت های دیگران. ببینید مثلا ما در قرآن داریم میگن اذا خاطبهم الجاهلون بگید قالوا سلام، وقتی در مقابل یه آدم جاهل قرار میگیرید به سلامت رد بشید، ولی هنوز تکنیک های سلامت رو بلد نیست. ما نمیدونیم در مقابل آدم جاهل باید چطوری مثلا از کنارش رد بشیم. ببینیم مثلا ما تحقیق کردیم آدمای جاهل رو به چند دسته تقسیم کردیم. یکی جاهل کسانی هستن که نسبت به شخصیت من، نسبت به زندگی من، نسبت به افکار و احساسات من آگاهی نداره. خیلی موقع اینجوریه دیگه. مثلا بعضی از افراد که در مورد شما مثلا موضع‌گیری منفی میکنن به خاطر چیه؟ چون نمیدونن پولشون کردن. پول سر شما اینقدر غیبت کردن جاهلن نسبت به شخصیت های ما. این آدم جاهله. یه گروه آدم جاهل رو ما در قصه گاهی موقع مشاوره هامون بینیم، کسانی که از لحاظ مسائل روانی و روحی و روانی مریضن. واقعا مثلا کسی که مثلا وسواس داره، یا کسی که مثلا به قول روانشناسان بی ام دیه، بالپولاره، دو قطبیه، دو شخصیتیه، یا کسی که مثلا ازم بزون که مثلا پارانوید داره، بدبینه، یا بیماری های این چنینی داره، به خاطر بافت بستر فرهنگی که در خانواده بوده یه اختلالی توی اینشون به سمت وجود اومده. مثلا خدا نکرده طرف اسکیزوفرنیا یا مثلا بیماری های دیگری هم داره. خب در مقابل همچین انسان هایی باید چه کار کنیم؟ اذا خاطبهم الجاهلون چی؟ قالوا سلام. خب یه تکنیکی رو امروز کاربردی خدمت شما بگم، اگه خسته نشده یه صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد. این بزرگواران خواهش میکنم زیورش رو خیلی گوش کنید. ما در مسئله حسن خلق نیاز به یک مسئله فوق العاده مهمی داریم به نام کنترل هیجان. کنترل هیجان یعنی ما وقتی میتونیم حسن خلق داشته باشیم که بتونیم هیجانات خودمون رو کنترل کنیم. بذارید من یه جوری دیگه بگم، جوری دیگه بگم بهتره. یه تعریفی انجامش رو بخوام بچینم تا به این قصه کنترل هیجان برسم. به یه تعریف جدیدی از دین ارائه دادیم با طبق روایت هایی که در آیات قرآنی که به داخل بررسی کردیم. یه تعریفی که از دین هست این هست که دین یعنی مهارت ارتباط. مهارت ارتباط، ارتباط با چی؟ یکی ارتباط با خود، یکی ارتباط با بگیم خدا، ارتباط با مردم، ارتباط با کی دیگه؟ عالم طبیعت، باریکلا. یعنی اصلا کل اصول، کل به قول معروف تمام دستور عملهای دینی میاد به ما یاد میده شما چطوری با خودت، با خدا، با مردم، با این عالم طبیعت ارتباط برقرار کن. کل دین میخواد همین رو بگه. شما یه نگاهی بکنی، یعنی تمام دستور عملهای دینی رو بیا این وسط، من بهتون میگم که این میخواد ارتباط با چی رو بگه. مثلا خب مثلا حجاب، به نظر شما حجاب ارتباط با کی رو میخواد تنظیم کنه؟ اختلاف این علما شد. حجاب یکی ارتباط با خود که هست، که انسان آسیب نبینه، اذیت نشه، لا یؤذینه، قرآن میگه. حجاب یه ارتباط با مردم هم هست، مردم اذیت نشن، جامعه آسیب نبینه. ارتباط با خدا هم هست. آیا ارتباط با عالم طبیعت هم هست؟ چطوری؟ نه، اینکه حفظ حجاب یا بی حجابی چه ارتباطی با عالم طبیعت میتونه داشته باشه؟ نداره؟ داره. اختلاف بازم بین علما شد. آفرین. خب بگید چه تأثیری میذاره؟ اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت صدعا تنزل البلا تحت اسم. ببینید یه سه چیزهایی که بلا نازل بکنه، گناه دیگه. خب بدحجابی گناه هست، گناه نیست. خب خود بدحجابی گاهی موقع باعث بلا میشه. خود حفظ حجاب باعث برکت میشه، تقواست دیگه. خب حجاب یه تقواست دیگه. من یتق الله یجعل له مخرجا. بخواهم بگم مثلا یک حجابی که ما داریم رعایت میکنیم ارتباط با همین چهار تا چیز رو برقرار میکنه. مثلا تو قصه نماز ببینید چهار تا ارتباط توش هست. هر چیزی که هست دستور عملی که شما اینجا بیارید ببینید ارتباط هست. حالا گوش کنید. حالا ما یکی از ارتباطات ارتباط با مردمه. تو ارتباط با مردم اگر خواستیم موفق بشین، چون حسن خلق اصولا برمیگرده به ارتباط با مردم دیگه، تو ارتباط با مردم یکی از چیزایی که خیلی مهمه کنترل هیجانه. کنترل هیجانه. ببینید من یه اصطلاح روانشناسی رو میخوام خدمت شما بگم. یه چیزی هست به نام IQ. IQ یعنی چه؟ ضریب هوشی. اونایی که مثلا IQ مثلا خوبه میگن از 90 باشه تا 120 IQ خیلی خوبیه. زیر 90 طرف میشه مثلا به قول روانشناسا LD میشه. LD یعنی عقب مونده ذهنی. کسی که اختلال یادگیری داره. وقتی بالای 120 بشه میگه IQش خیلی بالاست و تیز هوش هم هست. اما من همینجا بگم یکی از معضلات قصه آموزش ما همینه که مثلا توی یه کلاسی توی یه جمعی گاهی موقع مثلا این طرف IQش 120 مثلا یکی IQش مثلا 90 برای اون کسی که IQش 120 یه بار درس رو میخونه و مثلا 20 میاره، اصلا نمیخونه 20 میاره. اما این کسی که IQش پایینه 10 بار بخونه 12 میاره. برای همین اینه بدون بگم تو قصه آموزش سعی کنید خودتون رو با دیگران مقایسه نکنید. سعی کنید همینجوری که هستید خودتون رو بپذیرید. یه اصلی هست به نام اصل تفاوت‌ها. حالا من نمی‌خوام زیاد منحرف بشم از بحثم. آقا امیدمون فهمیدن لا یزال و ناس به خیر ما تفاوت. همیشه مردم تو خیرن تا مردمی که متفاوت باشن. فاز از توا و هلاکو وقتی مساوی شدن هلاک میشه. خب غیر از IQ یه هوش دیگری هم داریم بهش میگن EQ یا هوش هیجانی. گوش کنید هوش هیجانی رو، خیلی جالبه. یه تعریف ما از هوش هیجانی بکنیم. هوش هیجانی تعریفش چیه؟ میگن 4 آیتم داره هوش هیجانی. کسی که بتونه هیجانات خودش رو بشناسه و مدیریت کنه و کسی که بتونه هیجانات دیگران هم بشناسه و مدیریت کنه. یعنی حضار گرامی ما در ارتباط با دیگران هم باید خودمون رو کنترل کنیم و هم باید بتونیم دیگران رو هم کنترل کنیم. خیلی مهمه. یعنی فقط ما یاد گرفتیم دیگران رو عصبانی نکنیم، خیلی یاد گرفتیم. توی این کلاس همین رو میگن یا عصبانی نشو، حرص نخور، عصبانی نشو. اما این شخص یاد نگرفتیم که اگه کسی خواهد حرص ما رو در بیاره ما رو عصبانی کنه او باید چی کار انجام بدیم. ببینید من یه مثال بزنم. مثلا تو رانندگی دو تا اصل خیلی مهمه. یکی اینکه باید مواظب باشید کسی به شما نزنه، مواظب باشید به کسی نزنید. یکی هم مواظب باشید که کسی به شما نزنه. یعنی اگر شما دارید تو اتوبان رانندگی میکنید میبینید یه نفر داره بوق میزنه، نور میزنه، نمیخواد لایی بکشه، قرآن چی میگه؟ میگه اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قالوا سلاما یعنی چه؟ یعنی یه جوری از این قصه مدیریت کنین قصه رو که با سلامت از این قصه رد بشی. یعنی یه جوری رفتار کن که نه خودت آسیب ببینی و نه دیگران آسیب ببینن. بذارید من یک خاطره از روایت رو بگم در مورد هوش هیجانی. هوش هیجانی یعنی طرف نه میزنه و نه میذاره طرف بزنه. یعنی نه عصبانی میشه و نه میذاره طرف عصبانیش بکنه. خیلی مهمه. همه شما این روایت مشهور شنیدید که آقا امام محمد باقر در یه جلسه نشسته بودن، بعد داشتن سخنرانی میکردن، یه نفر رو مأمور کرده بودن که برو جلسه امام رو به هم بزن. خب اینم اومد و همین پاشو گذاشت این جمعیت، اومد جلو و توجه همه رو به خودش جلب کرد که مثلا جلسه امام رو به هم بزنه. بعد اومد مقابل امام ایستاد، شروع کرد بی‌ادبی کردن. یه موقع به امام گفت که اسکت، یعنی ساکت باش. امام خب چیزی نگفتن. بعد از امام سوال کردن مسموک، اسم تو چیه؟ ببینید بخواد بزنه دیگه. امام گفت که انال باقر، من باقرم. بعد یه موقع اون مرد گفت لا باقر تو باقر نیستی. خیلی اصخایی میکنه ببخشید، انتل بقر، تو باقر نیستی، تو بقری. الان زد دیگه و میداره میزنه. خب بعد شروع کرد یه توهینم به مادر امام باقر کرد، یا حالا یه تهمتی هم زد که حالا من نمیگم چیه. خب ببینید امام باید هم خودش رو کنترل کنه و همین که او رو هم کنترل کنه و
و اصلا برای تو بگم هر چه ما بتونیم طرف مقابل رو کنترل کنیم کمک کردیم در کنترل کردن خودمون. یعنی شما در حین رانندگی اگر کنار کشیدید و طرف مقابل رد شد، دستوردی که در حالی که کمک کردید به خودتون، خودتون به سلامت رد شدید. اذا خاطب هم الجاهلون قالوا سلاما. خب امام شروع کرد کنترل کنه هیجان اون طرف مقابل رو. چی بهش گفت؟ گفت که شما پدر و مادر منو میشناسید. گفت بله من همه دونه میشناسم، من جد و آباد شما میشناسم، پدر میشناسم، من تمام فامیل شما میشناسم. گفت خب شما که میشناسید میخوام ببینم این پدر و مادر من انسان بودن یا گاو بودن. گفت که نه خب انسان بودن. گفت خب بالا از خودم میگم، قربونت برم عزیزم، کسی که پدر و مادرش انسانه که بچهش گاو نمیشه که. اما اون جمله‌ای که در مورد مادر من گفتی، ببینید میخواد هیجان رو کنترل کنه. چون اگه امام بخواد مثل خودش رفتار کنه، مثل اون لایی بکشه، مثل اون هی بخواد لجبازی کنه، نرد کنار، اون میزنه، هم خودش از بین میبره و هم اون از بین میره. اما اون جمله‌ای که در مورد مادر من گفتی، ان صدقت، اگر واقعا راست گفتی که خب فقط غفر الله لها، خدا انشان مادر منو ببخشی. اما این کذبته، اگر دروغ گفتی فقط غفر الله لک، خدا تو رو ببخشی. خب شما اینو چی تحلیل میکنه؟ جز این که امام در مقابل یه انسان جاهل مدیریت کرد هیجان طرف مقابلشو. یعنی گاهی موقع ما تو دعواهای زن و شوهری باید هیجانات شوهر رو اتفاقا مدیریت کنیم. ما یه بررسی کردیم تو خانواده، میبینیم مثلا زن و شوهر یه مسئولیت هایی دارن، ولی یکی از مسئولیت هاش اینه، مثلا مرد مسئولیت اصلیش این هست که بره آسایش رو برای یه زن و بچهش فراهم کنه، مدیریت آسایش. زن چه کار است؟ زن میگن مدیریت آرامش رو داره. ببینید زن از لحاظ خصلتی نیاز به آسایش داره، نیاز به طلا و جواهرات و فرش و خونه و ماشین داره، نیاز داره، اشکال نداره. اما مرد ذاتاً به اینا نیاز نداره، مرد ذاتاً نیاز به آرامش داره. برای همین میبینید خدای متعال این آرامش رو در وجود زن قرار داده، یعنی مدیریت هیجان دست زنه. من یه مراجعه داشتم، یه آقایی بود گفت که این خانم من خیلی تو هیجانات من و کنترل کردن هیجانات من خیلی مؤثره. گفتم چه، یه نمونش رو بگی. و هم گفت که ما یه همسایه‌ای داشتیم، ببینید مدیریت هیجان یعنی این، ما یه همسایه‌ای داشتیم، این همیشه ماشیناشو یه جوری پارک میکرد که وقتی من میخواستم برم تو پارکینگ، این در پارکینگ باز نمیشد، این در میخورد به این عقب این ماشین و من نمیتونستم برم تو پارکینگ. چند بارم بهش گفتم همسایه این ماشینه یکم این بذار جلوتر که اقلا ما بتونیم رد شیم. بعد از در بزرگ که یه روز خسته بودم و عصبانی از سر کار اومدم، زنگ خونه رو زدم و که بعد بیام ماشینه برم تو، بیرم ماشین دوباره نمیره تو، دوباره این یه جوری پارک کرده که این در پارکینگ باز نمیشه، دیگه عصبانی شدم. رفتم زنگ همسایه زدم و گفتم بیا پای مینه. شروع کردم که آخه تو چرا نمیفهمی بابا، ببین من چند بار به تو گفتم این ماشین نذار اینجا. یه وقت لحظه دیدم خانم اومد پیش من، یه جمله تو گوش من گفت. این جمله رو که گفت اینقدر من حرفا و حرکات خودم پشیمون شده بودم که یه اصایم از همسایه کردم اومدم. گفتم خب همسایه بالاخره دوست داشتم اینقدر دادا بیدار کنم، ولی شما هم بالاخره ماشین رو بچه گذاشتی، حالا ببخشی اگه من یه دادا بیدار دادم سره. یه جمله تو گوش من گفت. بعد من گفتم چی تو جو چی تو گوشت چی گفت؟ گفت اومد تو گوش من گفت نه دادا بیدار نکن، همین دو دقیقه پیش ما تو خونه نون نداشتیم، من اومدم نون بگیرم، این همسایه خودی آقا اومد سه چهار تا نون به ما داد، حالا من دارم خجالت میکشم، زشته من، حالا ماشینشو گذاشت بلش کن، به حرمت اون نونی که به قول معروف به ما داده داد و بیداد نه. بعد من اومدم تو خونه و داد و بیداد که خانم چرا به من زنگ نزدی که من خودم نون بگیرم که منت این بالا سرمون نباشه. یه موقع خانم گفت بابا دروغ گفتم، نون که نگرفتم که، مثلا تو آروم بشی. ببینید یعنی زن میتونه تو قصه کنترل هیجان نقششو حتی با دروغ و در روایت زیاد دادیم که لا کذاب، دروغون نیست کسی که بین دو نفر رو بخواد اصلاح کنه. یعنی دروغی هست که اتفاقا انسان رو وارد بهشت هم میکنه. حالا من یه سری اذکار رو رفتیم تو روایت پیدا کردیم که آدم رو جهنمی میکنه دا. مثلا کلمه لا اله الا الله گاهی موقع آدم رو جهنمی میکنه. گفتی کجا؟ وقتی یه کسی مثلا میاد غیبت میکنه پیش شما، چون عجب لا اله الا الله چه وضعیتی شده، خب دیگه چه خبر، مثلا هی میخواد بپرسیم، یعنی کلمه لا اله الا الله میگی، اما این لا اله الا الله از اون لا اله است که طرف چیکار میکنه؟ تشویق میکنه که دوره غیبت رو بگو، نه دمت گرم خوب داری میگی. بگو گاهی موقع کلمات اذکار بستگی به اون استفاده که ازش میشه کرد، حتی دروغ گاهی موقع میبینین که اینجا انسان نجات بده. ببینید ما در حسن خلق نیاز به کنترل هیجان داریم، برای همین نزدیک 10 تا موضوع ما فراهم کردیم، حالا دیگه فرصتش نیست، در مورد کنترل هیجان که ما چیکار کنیم در برخورد با دوستانمون، همسرمون، فرزندانمون هیجان رو کنترل کنیم. من یه تکنیکش رو بگم برای که جلسه‌مون یه کاربردی هم بشه. یه تکنیکی هست همه شما اسمش رو بلدید به نام همدلی. همدلی فوق‌العاده تو کنترل هیجان انسان رو کمک میکنه. بذارید من قبل از اینکه بخوام همدلی رو توضیح بدم، مثالش رو بزنم و بحثم با دیگه تا 5 دقیقه دیگه تمامش کنم، بپرسم به نظر شما همدلی یعنی چی؟ خودمون رو جای اون قرار بدیم دیگه. همدلی، خب حرفش رو قبول کنیم تو موقعیت، ها ها احسن، شنونده خوبی، خب خب خیلی خوبه دیگه. همدلی این نکوتی درست است. ببینید من یه مثال میزنم، شما بگید چطوری میشه با این قصه همدلی کرد. با مثال بهتره دیگه. من یه مراجعه‌ای داشتم گفت آقا من هر وقت میرم مشکلمو مثلا به خانومم میگم پشیمون میشم. گفتم مثلا میشه یه نمونه مشکل رو بگید. گفت یه نمونه هست که مثلا ما کارهای خیلی انجام میدیم، یکی از کارهایی که انجام میدیم مثلا گاهی ما یه مشکلات مالی کسی داشته باشه مثلا کمکش میکنیم. گفت چند وقت پیش یه آقایی بود، آشنا بود، غریبه بود، نمیشناختیمش، هم میشه و هم نمیشناختیمش، هم معرفی کرده بودن. ایشون یه مشکل مالی داشت، ما رفتیم 2,000,000 تومان از بانک برای ایشون وام گرفتیم، خودمونم ضامنش شدیم، قرار شد قصتش خودش بده. میگفت بعد از 3-4 ماه از بانک به ما زنگ زدن گفتن آقای فلانی تو که ضامن شده این نیومده قسطش رو بده دا، و ما مجبور شدیم 2 قسط از حساب تو چیکار کنیم؟ برداشت کنیم. و من خیلی ناراحت شدم که میگه قرده آدمیه به سوء استفاده میکنه. میگه خیلی ناراحت و با همین حالت ناراحتی اینا اومدم خونه. اومدم خونه و خانومم گفت که ها چه ده؟ گفتم چیزی نی، خستم. گفت نه یه چیزی هست، امروز یه اتفاقی افتاده. ای خانوم ناخن میزنه، ناخن میزنه. شما میدونستم که بگم دیگه نمیشه، آخه چی بگم؟ خانوم چطوری میتونه قصه رو مدیریت کنه؟ آخرش گفت آره خانوم، اصل قضیه اینه که ایشون نیومده قسطشو بده، از حساب من 2 تا قسط برداشت کرده. حالا خانم شما بودی و مثلا یه همچین موردی رو بدون مراجعه میکردن همسر شما یا دیگران، چطوری مدیریت میکنی؟ چی بهش میگفت؟ بگید خداییش بینی و بین الله بگیدم نقل. طوری هم نی میخوای من هم الان گوه میز بشم شما بود با قصه شو باقی شم دیدم. این هم حالا یه مثالی بگیم. خب یه مثال دیگه، یه مثال، حالا مثال شما جواب بدم. ما اخیرا رفته بودیم یه جا روزه تو محرم مثلا، بعد طبقه دوم روزه بود، ما از پلان اومدیم بیام پایین، بعد یه مادری با یه دختر تقریبا 4-5 ساله اینا هم داشتن میرفتن، یعنی کفشاشو میپوشتن که برن. یه موقع مادر به بچهش گفت که مامان زود باش، زود باش، کفشات رو بپوش، حاجا داره میاد. بودو بودو این بچه‌ام همون موقع حالا باسن بازیش گرفته بود، از هم بازون که یکی از کفشاشو پوشید، یکی از کفشاشو هم دستش گرفته بود و حالت لیلی از این تله آخر پرید تو کوچه، تا پرید تو کوچه پاش پیش خورد و خلاصه خورد زمین و یک کله ملق زد و این کنده های زانوش پاره شد و یکی از پاهاش هم زخم شد. خلاصه شما بودی این صحنه رو ببینید چیکار می‌کرد. آ جا مادر بودی چیکار میکردی؟ بشت که بشت که بفرما ببینی الان بچه داری شیطونی کرده سا شما هم بله آفرین آفرین درسته درسته. ببینید مثلا من توی مهمونی بچه داشت بازی میکرد، 5-6 تا دختر بچه بازی میکردن، بحث ما تمام میکنه الان خسته شدی؟ داشتن از یه شیری، از این شیر قدیمی ها وسط حیات بود، بودن یه نیم از این شیر آب بود دور شیر ها میپریدن. بعد این پدر و مادر به این مثلا بچه میگفتن که مواظب باش بپای اون هسته. یه موقعی بچه حالا رو بازگوشی، یه موقع اومد از شیر بپره، اتفاقا پرید و این سر این شیره گره این رون پاش و یک خلاصه پوست این پاره کن، بچه هم افتاده داره گریه میکنه. شما این صحنه ببینید چیکار میکردیم؟ سر برم بهش گفتیم مواظب باش. نشکست دادم داره درسته. خب ببینید این مثال ها رو زدم برای چی زدم؟ برای اینکه بدونید خیلی از افرادی که مشکلاتش رو میارن پیش ما، یا ما به عنوان مشکل گشاشون هستیم، خیلی موقع میشه ما تو موقعیت نمیتونیم درست مشکل رو تجزیه و تحلیل کنیم و نمیتونیم همدلی کنیم. مثلا اون آقا میگفت که حج آقا وقتی من به خانومم گفتم که مثلا فلان قصه عقب افتاده، گفت شروع کرد سرزنش کردن که تقصیر خودت، مرد این همه آدم خیر، حالا تو هم رفتی برای این اون کار میکنی، من خودم برادرم مثلا انقدر مشکل اون حلش نمیکنی، ما خودمون به دون شبمون محتاجی فلان و فلان. گفت 20 دقیقه فقط سرزنش، سرکوف، مسخره کردن تا یه دعوایی به پا نکرد. یه موقع گفتم خانم اصلا به تو چه، ولش کن اصلا من همچه مشکلی ندارم. یعنی گاهی موقع میبینید ما مشکلاتی که پیشمون میاد، اگر به قول این بزرگوار فهمونه خیلی جالب گفتن اگر یه مشکل اومد پیش ما و این مشکل دو تا شد، سه تا شد، چهار تا شد، انتظار داشته باشید افراد دیگه سراغ ما نیاد. اگر میبینید خیلی از دخترا مثلا از پدر و مادرشون دورن، به خاطر اینکه وقتی دختر میره مشکلش رو پیش پدر و مادر مطرح میکنه، مادر شروع میکنه براش سخنرانی کردن، براش روزه خوندن، مثل ما آخونده تا عشق طرف رو در نیاره ولش نمیکنه. میگه اصلا این دختر میگه حتی که من اصلا پشیمون شدم چرا رفتم به مامانم مشکلمو گفتم. چرا؟ چون مشکل رو مادر درست، مثلا ببینید خیلی از دانش آموزای ما میترسن مثلا از درسشون برن برای پدر و مادر بگن. وقتی بچه ما 8 میاره، 8ش که یه بلا، یه به قول یه مصیبتیه، گفتن این که الان مادر من میفهمه یه مادر برم یه درد دیگری هست. چرا؟ چون مادر و پدر نمیتونه این 8 بچه رو مدیریت کنه، درد بچه رو مدیریتش کنه. همدلی یعنی چه؟ همدلی من با یه مثال میزنم. همدلی یعنی این که انتقال هیجانات طرف مقابل به خودش، که تو گفته های شما گفته شد، انتقال هیجانات و احساسات طرف مقابل به خودش. یعنی چه؟ یه مثال بزنم. دیدی مثلا بعضی از مادرها وقتی بچه دستش زخم میشه یا درد میگیره چی میگه مادر؟ میگه اوه 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 وای چقدر درد داره، اوه خیلی درد داره مادر، بمیرم برای. خب ببینید بچه میفهمه که مادر دردش رو فهمیده. اصلا کلن آدم ها وقتی که این دنیا بفهمن یه نفر که این دنیا دردش رو میفهمه خیلی آروم میشه. حتی نیاز به این که حالا طرف به مشاوره و اونم روانشناس و دوا و دارو نه، خیلی از ماها نیاز داریم به کسی که درد ما رو فقط بفهمه. حتی ما گاهی تو مراجعات ما همینجوره، مثلا به قول این بزرگوار فهمیدن گوش، آدم گوش بده برن. حضرت علی در یه روایتی فهمیدن دو تا مهارت رو برید یاد بگیرید، میگم برید یاد بگیرید، نمیگه ما بلدیم. فهمیدن کما تعلم حسن الکلام، همینجور که باید برید یاد بگیرید خوب صحبت کردن رو، تعلم حسن الاستماع، برید خوب یاد بگیرید خوب گوش بدید. و الان تو جامعه ما در بین خانواده قصه گوش دادن خیلی ضعیفه. یعنی واقعا خیلی از آقایون درست گوش نمیدن همسرشون رو، خیلی از خانوما آقایون رو درست گوش نمیدن، خیلی از پدر و مادرها بچه ها رو خوب گوش نمیدن. و فقط عادت داریم مثلا وقتی بچه یه چیزی بگه همش سرزنه، سرکوف، نمیدونم مسخره کردن، اذیت و آزار کردن. الان تو این جامعه ما خیلی ها مشکلات دیم. مثلا من اخیرا رد می شدم یه پیره مرد شروع کرد توهین کردن به ماها که همه زیر سر شما هاست، خدا لعنتتون کنه، فلان کنه، این زهر کنه. خب ببینید حالا اگر من بخوام چیکار کنم، من بگم که به قول یکی از رفقای ما گفتم همه چیز سر شما هاست، بعد همه شاید گفتم به خدا زیر سر ما هیچ چی نیست. ببینید بعد یکی از رفقای ما رفته بود توی یکی از این دادگاه ها تو نیکبخ، گفت یه پیرزنی بنده خدا اومده برای انحصار وراثت از شوهرش و یه خود مدارک رو داده بود. اون خانم که اون پشت گفت مادر مدارکت کمه، تو خیلی از مدارک رو نیوردی. من گفتم اینو بیار، تو دوباره رفته همون رو آوردی، پس الان مدارک جدید نیوردی. یه موقع این پیرزنه گفته این برای نگاه کرد چه شروع داد به مثلا یه حج آقایی که اونجا بود، دیگه هرچی از دهن زن اومده به این حج آقا میگه. خب ببین آدم باید خودش رو توی این موقعیت پیرزن قرار بده. این بنده خدا دو سه بار اومده اذیت شده، حالا هم این همه وقتش تلف شده، نوبتش شده، حالا اینجوری اینجوری میگه ما چطوری برخورد کنیم باهاش؟ حالا جالبه اون آقا میگفت که گفتم مادر میخوای با هم بگردیم با هم پیدا کنیم؟ گفت با هم گشتیم این کیف شکلات زیرو کردیم، مدارک زیر اونجا مدارک کشیدیم بیرون. گفتم مادر نکنه همین مدارک ایشون میگه؟ گفت همین داره میگه. خب ببینید ما اگر بخوام بدی رو با بدی جواب بدیم، جهالت رو با جهالت جواب بدیم، درد رو با زیاد کردن درد جواب بدیم که مشکل حل نمیشه، مشکل حل نمیشه. شما اگر این شیشه کثیف بشه، شیشه رو میگن با دستمال تمیز میشورن. اگر یه دستمال کثیف برداریم و شیشه رو بخوام باش تمیز کنیم، شیشه کثیف‌تر میشه. برای همین فهمیدن احسن به ما اساء الیک، در حق کسانی که در حق شما بدی میکنن شما خوبی کن. یعنی بدی رو هیچ وقت کسی با بدی جواب نمیده. قصه همدلی یعنی چه؟ یعنی طرف مقابل رو ما بهش حالی کنیم، من مشکل دوم تو نمیشم، من مشکل دوم برای تو دو وجود نمیارم. من بحثمو با یه روایت تمومش کنم، خیلی هم عذرخواهی میکنم. میگفتن یه بار وجود مقدس پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل على محمد، تشریف داشتن یه مکانی، یا آقای اومد یه جملاتی بهش گفت خیلی جالب، این روایت خیلی گوش کنید. خب یا رسول الله من یه خانومی دارم، این خانوم من چند تا کار انجام میده، می‌خواستم نظر شما رو در مورد خانومم بپرسم. گفت چه کار انجام میده؟ گفت یا رسول الله وقتی من مثلا میخوام از خونه برم بیرون میاد شیعتنی منو مشایعت میکنه، وقتی من از سر کار برمیگردم استقبال کنی، ولی به همین تعبیر از من استقبال میکنه. خب دیگه چیکار میکنه؟ خدا صدا من گاهی موقع بیکار میشم، بی پول میشم، از لحاظ مسائل اقتصادی و مالی خیلی تحت فشار قرار میگیرم، بعد دیگه حوصله‌ام سر میده، اعصابم خرد میشه، من یه گوشه ای میشینم و زانوی غم بغل میکنم. بعد همسرم بیاد کنار من میشه میگه که لماز و همه که برای چه قصه میخوری؟ اگر برای رزق و روزی و مال دنیا قصه میخوریم، من به همین چیزی که تو میاری من به همین راضیم، چون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، چون روزی ما دست خداست. میدونی یعنی چه؟ این مهارت من از این روایت سه چهار تا تکنیک داده بوده. یعنی خانوم وقتی که مردش یه مشکلی داره میگه آقا از طرف من مطمئن باش، من مشکل دوم تو نمیشم، من مشکل سوم تو نمیشم، تو از نظر من و از بقول من طرف من راحت باش. یعنی بعضی از آقای وقتی یه مشکلی پیش میاد براشون، مثلا خانوم میگه که مشکل خودته، خودت برو حلش کن، کاری من نداره. وقتی میگه مشکل خودته، کاری من نداره، خب دیگه این زندگی سنگ رو سنگ بر نمیشه دیگه. میگه من مشکل دوم تو نمیشم، اما اگر داری برای آخرت قصه میخوری که فزادک الله و همه، خدا ایشالا به همه غمه اضافه کنه. یعنی چه؟ یعنی در کنار مشکلات هم دیگه ما مواظب باشیم مشکل دوم نشیم، مشکل سوم به وجود نیاریم، مشکل چهارم وجود نیاریم. اون بچه ای که الان خورده زمین و کنده های زانوش الان پاره شده، مادر چطوری مدیریت کرد؟ شماها الحمدلله همه آقا بالغ هستید، ولی مادری که از روزه اومده بیرون و ما مهارت همدلی براش گفتیم، وقتی بچهش میخوره زمین میبینیم پس گردنی زده، اردنگه زده، یه دادم میداره پدش بکنی کنار. یعنی کنده زانو یه مشکل، پس گردنی دوتا، اردنگی سه تا، دادم چهار تا، و الان در حال حاضر مشکلات خانواده های ما، جوان های ما، دختر پسر های ما، خانوم های ما توسط دیگران داره اینجوری مدیریت میشه.